بعضی اسما چقدر زیباست و نمیدونم که چجور برای این پدر و مادر الهام شد که اسم این بزرگوار رو بگذارن همت، چون همونجوری که اسمش بود در عمل هم خودش اینجوری بود.
برادر خیلی وفاداری بود، یعنی در جنگ ها، در عملیات ها حرفشو میزد، انتقادشو میکرد، اما پای معرکه که میرسید جلوتر از همه پا به رکاب بود و میفهمیدم. یعنی یه برادری بود که در اوج فهم و شعور تبعیت پذیری داشت.
حاجی یک بسیجی مخلص و ناب و واقعا پیرو خط امام بود. من یادم نمیره که یه بار حاجی وقتی تعریف از امام میکرد یه طور دیگه میگفت.
در یه جمله من این رو میگم، مرید امام بودن، مقلد امام بودن، پیرو روح الله بودن.
و از طرفی تبعیت محض از
فرماندهی رو داشت،
حرفاشو میزد، خیلی هم محکم میزد، خیلی جا هم میگفت من اینا رو قبول ندارم، ولی وقتی که دستور فرماندهی بود عمل میکرد.
فکرش اصلا نه فکر ما بود، کارش نه کار ما بود. چرا؟ چون
که همه خصوصیات درش وجود داشت. حقیقتا
این چهرش، معصومیش، پاکیش، اون خاکالوده یه صورتش اصلا یه جوری بود که هر کسیشونو میدید شیفتش میشد.
هم قلبی خیلی رعوفی داشت، خیلی مهربون بود.
ولی حاجی همیشه فکر میکرد در مقابل بسیجی ها کم میاره، همیشه احساس میکرد در مقابل خدا کم میاره.
سفرم نشسته بودم بر کنار سفره‌ای که زینتش یک جلد کلام الله و شاخه نبات بود، با قلبی خالی از مهر و محبت و سرور. زمان می آمد اما نمی گذشت. در میان خوشحالی اطرافیان خود به جاری شد. ناگاه چشمه های مودت و رحمت از درونم جوشید و بیان که رازش را دریابم مراسم آسمانی شد.
بعد یه روز قبل از عقدم من اومدم با حاجی صحبت کردم، حاجی برگشتم به من گفتن که اگه من اسیر شدم یا مجروح شدم، به هر حال مجروح شدن، جانباز شدن خیلی برای همسرای اینا آزار و اذیت داره، شما باز حاضری با من زندگی کنید؟ من برگشتم بهشون گفتم که من آرم سپاه و خونین میبینم و من به پای شهادت شما نشستم.
ما منطقه رو آزاد میکردیم، حاجی برمون داشت همون منطقه آزاد شده رو بسیج درست میشه، مخالفت میشه، میگفتن بابا این که تازه گرفتیم، اینا همه مثلا تا دیروز ضد انقلاب اینجا بوده، تو برمون همه رو پاسدار بومی میکنی و همین رو بسیج میکنی. میگفت گوش به حرف من بدیم، من کار دیگه میخوام انجام، من میدونم باید چی کار کنم.
یک عملیاتی شد، حاجی رفتن برای عملیاتی، سر از بچهای استان اصفهان به شهادت رسیدن. حاجی همون آمبولانسی که برادرای رو که شهید شده بودن باش اومدن اصفهان، با همون ماشین هم اومده بودن خونه مادر من برای خواستگاری. پدرم شدیداً اصرار کردن روی مهریه، که بعد من به حاجی گفتم آخه قرار بود شما صحبت کنی. حاجی برگشت گفت که آخه درست نیست که آدم بیاد بره به پدر دختر مردم بگه که من میخوام بدون مهریه دختر شما رو بگیرم. چون پدر من خیلی اصرار کردن سر مهریه، من یه مقدار برخورد کردم. حاجی به من گفتن شما آروم باشی من صحبت میکنم. رو کردن به پدر من، گفتن که من جفت خودم رو چیه پیدا کردم و به خاطر مسائل مادی دنیا از دست نمیدم و و به قول پدرم میگفتن که ایشون طوری صحبت کردن که منو خیلی شرمنده کردن.
یه میدونه تیری تو خود نودشه درست کرده بودن. آقا تمام کسایی که میخواستن بیان بسیج و نیروی بسیجی بشن گفتن بیاید، یا سپاهی بشن اشکال نداره بیاید. خب یه تعدادی زیادی مردمی که دیروز تو به قول من تو محل ضد انقلاب بودن اومدن. میدونی چیری درست کرد حاجیو، شروع کرد آموزش به اینا. آموزش شدن، اصلا صدای تیر یک لحظه قطع نمیشد. همه اومدن اعتراض کردن آخه بابا اینا این تا دیروز اینجا فیلم و اشکال نداره، همه اینا بیان بسیجی بشه.
یک روز من با ایشون و مادر من و مادر ایشون رفتیم، من یه حلقه خریدم قیمتش بود 1000 تومان، شاید هم میتونم بگم یکی از کوچکترین حلقه هایی بود که اونجا بود. برای حاجی میخواستیم حلقه بخریم، حاجی اومد به من گفت که شما فلسفه این که مرد انگشتر طلا نمیدونم پلاتین اینا دستش کنه میدونی دیگه. گفتم بله. گفت پس اگه مصلحت بدونید من یه انگشتر عقیق بیشتر بر ندارم. یه انگشتر عقیق برایشون برداشتیم، قیمتش هم بود 150 تومان. حاجی برگشته بودن به پدر من گفته بودن که این از سر منم زیاده، شما دعا کنی که من تو زندگی مشترکم با دختر شما بتونم حتی حق این رو هم ادا کنم.
چند بار رفتیم به حاجی اعتراض کردیم، گفتم حاجی خیلی دارن بیت المال رو از بین میبرن، اصلا اینا همینطوره. میگفت اشکال نداره، من چیز دیگه میدونم. گفتم چی آخه حاجی چی میدونی؟ گفت میدونی این عشق رو باید چیکار کرد؟ سیراب کرد. هر وقت که این مردم سیراب شدند خود به خود این تشنه کامی تمام میشه. باور نمیکنید یک ماه نگذشت این آتش و چیزی که اینا دائم تیراندازی میکردن دیگه رسید کار به جایی. گاهی وقتا یه صدای تیر میومد که من از یکی از بچه‌ها که تدارکات بود اومدم، گفت بابا نه به عروس. حالا میگه در طول مثلا ماه ما نمیدونم یه نصف صندوق مثلا فشنگ مصرف نداریم.
من خواهشی که از شما دارم، شرط که نگفتم، تنها خواهشی که از شما دارم اینه که خدمت امام برسیم برای عقد کردن. ایشون رفتن یه روز دو روز بعد برگشتن به من گفتن که شما هر صحبتی داشته باشید بفرمایید من انجام میدم، فقط خواهشم اینه که نخواهید من لحظه از عمر مردی رو که باید صرف این همه مسلمین دنیا و مستضعفین دنیا بشه به خاطر یه لحظه عقل خودم اختصاص بدم. و من یقین دارم من سر پل صراط نمیتونم این قصور رو جواب بدم.
که درست حاجی همت از مردم پاوه مهمترین عامل موفقیت ایشون بود. انگار که مثلا حاجی همت یه 20 سال تو پاوه از زندگی میگرد، اینقدر خوب مردم رو میفهمید، درک میکرد. مثلا بعضی که توجیه نبودن، لازم نیست اسم بیارم و اینا، اینا وقتی پاوارد پاوه میشدن انگار که وارد یه شهر غریبه ایش میدونن، اما وقتی حاج احمد وارد پاوه میشد انگار تو این شهر سالا زندگی کرده.
زنگ زدن منزل ما، من بهشون گفتم که شما با لباس سپاه تشریف بیارید برای مراسم عقد. ایشون خندیدن گفتن مگه قرار بود با چیز دیگه من بیام؟ من با همین لباس سپاه. بعدم لباس سپاه مناسبی نداشتن، چون لباسای حاجی الان هست همش خیلی کهنه است، خیلی ظاهرن یه دست لباس سپاهی مناسبتر از برادرشون میگیرن. بعد خیلی جالبه که برادرشون هم خوب قدشون از ایشون بلندتره، بعد این پاچه‌های شلوار برای حاجی بلند بود، اینو گت میکنن چی میگن همین با کش و این چیزا. خیلی جالب، انگار میخواستن برن جبهه اومدن.
روحیات مردمی حاج همت در جذب مردم و درکش از مردم باعث میشد که خیلی سریع حاج همت با مردم تطبیق پیدا کرد، عنصری شد از خود مردم. و به همین دلیل او همیشه میگفت که من نیروهام از داخل خود مردم پاوه جمع و جور میکنم، من از داخل خود اینا تیپ درست میکنم. وقتی هم مردم پاوه میدیدن که ایشون اینقدر به اینا اعتماد میکنه، مثلا صبح تا شب با اونا میخوابه، زندگی میکنه، اعتماد کامل به اونا کرده، اونا اصلا شیفتی ایشون میشدن، احساس میکردن که خودشونو میتونن در چهره و سیمای حاجمت بیابن و پیدا کنن و اون شخصیت از دست رفتهشونو در طول دوران ستمشاهی در چهره مردان بزرگی مثل ایشون میدیدن و احساس میکردن که این میتونه براشون کمک باشه، مؤثر باشه.
ما شبی که عقد کردیم، من مادرشون به پدرم گفتن که خب ما چون اینا قراره برگردن کردستان، بهتره که اجازه بده که دخترتون با ما امشب بیان خونه ما. اون شب حاجی تا صبح این نوحه کربلا یا کربلا اون رو میخوند و گریه میکرد، همش هم اصلا احساس گناه ظاهرن میکرد، فکر میکرد اون بچه های بسیجی که 14-15 ساله ازدواج نکردن شهید شدن. تمام اون شب حاجی از سر شب یا قرآن خون، یادم میاد که خصوصا این سوره یاسین رو با یک حالت سوز عجیبی میخوند و من خیلی بهش حسادت میکردم، مثلا هیچ به حالت شوهر اونجوری برام نداشت، همیشه حس میکردم یه رقیبی که آخرم مشخص شد اون زد برد. نزدیکای صبحم که شد این نوحه کربلا یا کربلا رو میخوند، تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده. بعد از نماز صبح به من گفت که دوست داره امروز برنامه‌مون چی باشه. من گفتم که بریم گلزار شهدا. همیشه میگذاشت که من تصمیم بگیرم قبل از اینکه خودش نظرشو بگه. بعد که من گفتم بریم گلزار شهدا، گفت که خدا رو شکر. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه میترسیدم که تو غیر از این بگی. خیلی هم زود ما را افتادیم رفتیم گلزار شهدا و خیلی جالب همون جایی که الان حاجی دفنه همون جا نشست.
حاجی به اینا اهمیت میداد، به دیدگاه های تاکتیکی برادران کرد ما اهمیت میداد. خب این برادران هم وقت که متوجه میشدن که مورد اعتماد هستن، مورد قبول هستن، اینها شارژ میشدن، اینها روحیه پیدا میکردن.
بعد راهی کردستان شدیم همون پاوه. یادم میاد وقت رسم به اصطلاح دیگه اون مسیر باختران تا پاوه را داشتیم طی میکردیم، موقع شب بود، هر بارون شدیدی هم میمد، هر قسمتی راه که میرفتیم حاجی پیاده میشد پلو این سنگرایی که از برادرای بومی منطقه بود و اینا چقدر انگار که پدر خودشون رو دیده بودن. برای حاجی درد دل میکردن که این چند روزی که شما نبودید سنگرایی که ما توش بودیم آب گرفته، اینجوری حاجی اذیت شدیم، حاجی اینجوری. و من جدا میگم وقتی که با اینا صحبت میکرد عین پدر، که وقتی اومد نشست تو ماشین دیدم که خیلی التهاب داره و حتی یه مقدار مصر شد که ماشین سریعتر حرکت کنه.
فرماندهی در میون نیروهایی که آموزششون محدود هست، در میون نیروهایی که عمدتا نظامی نیستن، این فرماندهی حالت خاصی داره. فرماندهی باید با حضور در صحنه قرین باشه، یعنی اولین سنگرهایی که تصرف میشه، اولین پاتکی که از دشمن صورت میگیره، اولین فشاری که بر نیروهای خودی وارد میاد، اینها نیاز دارن که فرماندهی بهشون سرکشی کنه و حاجی این رو خوب دریافته.
نصیحت خدا در اخلاص، در تقوا، در توکل ماست و بدون شک وقتی همه چی برای رضای خدا باشه پیروزی هم بدون شک نزدیک خواهد بود ان شاء الله.
حاج همت آینه‌ای بود که جلوه های جمال و جلال الهی در آن انعکاس می‌یافت. لطف و قهر آنچنان در وجود او به هم آمیخته بود که گاه اطرافیان را دچار اشتباه می‌کرد. کاش ما را نیز به باطن عالم راهی بود، آنگاه می‌توانستیم قلب مهربان و مصفای حاج همت را در پشت سینه ستبر و استوارش ببینیم.
وقت خطبه عقد جاری میشه خیلی محبت ها تغییر میکنه. بعد راستش هم بخواید من موقعی که عقد میکردیم، حتی اون لحظه که خطبه عقد رو میخوندیم، نه تنها از حاجی خوشم نمیمد، شاید بعدم هم میمد. بعدها دیدم که مثلا من یه نمونهش رو بگم، موقع قبل از عقد ما صحبت میکردیم با حاجی، من هی ادعا داشتم طبق معمول، من زندگی لله باید باشه، اینجور باشه، اینجور خیلی ادعا داشتم. یادم میاد این همه من حرف زدن، ایشون آخر سر فقط گفت انشاءالله منو توی مسیر زندگی مشترکمون اونطور که دوست دارید پیدا کنید.
با ایشون راه افتادیم، رفتیم، تمام جبهه ایشون رو من دیدم، تمام خطی که ایشون تشکیل داده بود رو از نزدیک دیدم، با برادرایی که تو خط بودن صحبت کردم، اما همش من دنبال این بودم که حاج همت رو ارزیابی بکنم. ما از افراد تو سنگر سوال می‌کردیم، ولی سوالات من طوری بود که من می‌خواستم ارتباط حاج همت رو با این خط بفهمم که این تواناییشون چقدر هست در سازماندهی نیروها، در آرایش سنگرها، در آرایش سلاح‌ها.
ایشون برای پاکسازی رفته بودن ارتباط شمشی فکر کنم اون موقع. در غیاب ایشون من دبیر پرورشی بودم، یه سمینار دبیرای پرورشی باختران گذاشته بودن. حاجی وقتی میان داخل شهر میبینن که من نیستم، سریع آدرس میگیرن اومدن محلی که ما مستقر شده بودیم. اصلا وقتی من ایشونو که دیدم خیلی گریه کردم.
در تشخیص درست سنگرها، هر سنگری رو کجا زده، برای چی اینجا زده، چرا این چند نفر هستن، این چند نفر آیا منظم هستن تو خط، خوب اداره شدن، غذا بهشون خوب رسیده، آب بهشون خوب رسیده، همه اینا رو که سوال کردم فهمیدم نه، این الحمدلله یکی از گمشده همون رو ما پیدا کردیم و حاج همت اون کسیست که باید به سمت جنوب اعزام بشه.
به من گفت چرا اینقدر گیرت میکنید؟ واقعا نمیتونستم صحبت کنم تا یه زمانی که گذشت. بعد به ایشون گفتم که من این چند شب همش خواب تو رو میدیدم که تو یک بیابان تاریک یه کلبه این وسط، من این برم تو اون بر، من همش میخوام تو رو صدا بزنم یا حسین یا حسین میکنم، و من فکر میکردم که تو از این عملیات زنده بر نگردی. بعد همون شب اجازه گرفت از مسئولین ساختمانی که ما مستقر بودیم داخلش، منو برد خونه عموشون، و اون شب بود که گفت که من خدا توفیق بده میخوام برم برای عملیات جنوب.
مردان خدا را سزاوار نیست که سر و سامان اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند، مگر نه این که کمال ایمان در هجرت و جهاد در راه خداست. هجرت بریدن از خانه و شهر و دیار و زن و فرزند و هر آنچه که آدمی را اسیر و زمینگیر می کند، و جهاد دلکندن از خیش است، یعنی آخرین حجابی که میان بنده و محبوب حائل می شود. آن که هنوز اسیر تعلقات و دلبسته عادات است، کجا می تواند بال در فضای عالم قدس بکشاید؟